بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان معاتات یه سخنی از مرحومای نائینی رضوان الله علیه در کلمات بعد از شاگردان مورد وثوق ایشون هست که پذیرش اون دشوار است. اون چی که در تقریرات مرحوم نائینی رضوان الله علیه آمده است این است که معاتات نمیتواند مملک باشد، کار بیع قولی را انجام بدهد، زیرا در بیع یه مثمنی است که مال بایه است و یه ثمنی است که مال مشتری است. ملکیت هم یه پیوند خاص است بین مالک و مملوک. در بیع قولی تبدیلش به این نحو است: اون علقه مالکی که بین بایع و مثمن است به منزله یک نخی است که یک طرفش به دست مالک است، یک طرفش به بدنه این مبیع و کالا بسته است. وقتی طرفین خرید و فروش میکنن، مثل آن است که این نخ که اضافه ملکیت است بین بایع و مبیع است، این نخ باز بشه بین بایع و ثمن قرار بگیرد، به ثمن بسته بشه. اون علقه مالکی که بین مشتری و ثمن بود، مثل یک نخی که یک طرفش به دست مشتری است و طرف دیگرش به بدنه این ثمن بسته است، این نخ باز میشه و همکنون یک طرفش به دست مشتری است، طرف دیگرش به بدنه مثمن. پس قبل از بیع دو تا علقه ملکی است، یکی بین بایع و مثمن، یکی بین مشتری و ثمن. این علقه ملکی به مثابه یک خط اعتباری یا نخ اعتباری است که یک طرفش به دست بایع است و طرف دیگرش به بدنه مبیع بسته است. در اون طرف هم یک طرفش به دست مشتری است و طرف دیگر به بدنه ثمن بسته است. وقتی بیع صورت می گیرد، این نخ ها و این علقه های ملکی باز می شود و جا به جا می شود، بین بایع و ثمن این نخ بسته می شود، بین مشتری و مثمن این نخ بسته می شود. اینا جزء امور مجرد است، مادی نیست، جزء معانی است، جزء صور نیست. اینها رو باید با مفاهیم شفاف و روشن که بیع قولی عهده‌دار آن است جا به جا کرد. یعنی این چهار تا کار را قول انجام میدهد: یک، این نخ رو باز میکند، دو، این نخ را به جای دیگر ببندد. این دو تا کار هم در طرف بایع است هم در طرف مشتری. یعنی اون نخی که بین بایع و مثمن بود باز باید باز بشود اولا، بعد همین نخ به بین بایع و ثمن بسته بشود ثانیا، و اون نخی هم که بین مشتری و ثمن بود باید باز بشود اولا، بین مشتری به مثمن بسته بشود رابعا، به ثالثا که این دو تا میشه چهار تا. این چهار تا کار را قول با شفافیت به همراه دارد. این معانی که مجرد است و جزء صور نیست، به جزء مواد نیست، اینا رو نمیشه با یه داد و ستد، اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل حل کرد. لذا معاطات بی باشد بسیار دشوار است، یک اباحه بیشتر نیست. لذا اصحاب فتوا به اباحه دادن. این در تقریرات بعضی از شاگردان بنای مرمای نایل رضوان لالی است. این تام نیست. اگر این راه عدم تمامیتش روشن بشود، بعضی از آثار هنری هم سامان میپذیرد. سر عدم تمامیتش آن است که این گونه از اموری که شما ذکر کردید، امور چهارگانه، همش مقبول است، هیچیش مردود نیست. یعنی علقه مالکی بین بایع و مسمن برقرار است، یک. این علقه تبدیل می شود به علقه مالکی بین بایع و ثمن، این دو. در طرف مشتری هم همین دو تا کار هست. اما همه اینها جزء عناوین اعتباری است، نگید جزء مجردات است، با امور مادی حل نمی شود. اینا اصلا وجود ندارن، نه وجود مادی دارن نه وجود مجرد. یه امر اعتباری فقط تو فضای اعتبار است. در بحث های سال گذشته فرق بین اعتباری و حقیقی روشن شد. مثلا ذهن جزء واقعیت هاست. جزا تو علوم عقلی، فلسفه، کلام از وجود ذهنی سخن به میان می آید. اما ذمه از امور اعتباری است، هیچ سهمی از واقعیت ندارد. در ذمه فرونکس است، از ذمه فرونکس ساقط شده است، ذمهش رو ابرا کردن یا ذمهش مشغول است، همش جز عناوین اعتباری است، به ید معتبر وابسته است. گاهی معتبر ابقا میکند، گاهی معتبر اسقاط میکند. اینا اصلا موجود نیستن، چه رسد به این که مجرد باشن. اینا معانی اعتباری هست. معانی اعتباری با قرارداد حاصل می شود، با قرارداد ساقط می شود. اون قرارداد گاهی قول است، گاهی فعل است، گاهی علامت های دیگه است. اون چرا که در قبل از اسلام بود به نام بیع ملامسه یا بیع منابذه، اینا یه قراردادی بود که با همین افعال می‌بستن. الان هم در جای دیگر همینطور است. حالا شهر مقدس آمده است، حدود رو مشخص کرده که با این سبک باشد نه سبک دیگر. بنابراین این بعید است که مرضی مرمای نایم تا آخر تقریر و آیان بحث. این حرف پایه علمی ندارد اصلا. میمونه اونجایی که پایه علمی دارد. برفرض اینها جزء امور مجرد باشند، اینا جزء معدومات هستند، جزء امور اعتباری هستند، معدومات به موجودات اعتباری هستند. موجودات اعتباری را با هر سبکی میشه که عرف مردم قرار گذاشتن میشه انشاء کرد. هازا اولا. نه، دو تا حرف است. اگر شون چک ما ایمو بنای مردم، اینا که تأسیسی نیست، امضایی است. اگر تأسیسی نیست، امضایی است، بنای اغرا، بنای عرف در این ازلای چهارگانه همینطور بود دیگه. یعنی قبل از اسلام بود، بعد از اسلام است، در حوزه مسلمین است، در حوزه غیر مسلمین است. معلوم شه قبل قرارداد اغرا است دیگه. این خرید و فروشی است که مردم قبل از اسلام میکردن، بعد از اسلام هم میکنن. در حوزه مسلمین هم هست، در حوزه غیر مسلمین هم هست. و شارع مقدس هم حدود اون مبیع و ثمن رو خیلی تلطه که بحثای مکاسب محرم عمده عهده‌دار رد بنای اغراست که چی مالیت دارد، چی مالیت ندارد، چی حلال است، چی حرام است، چی پاک است، چی نجس است، اینا رو گفته. در انهای معامله اون منابذه و ملامسه و اینا رو گفته. اما در سایر امور حرف جدیدی ندارد شارع. هازا اولا. این جواب اول. جواب دوم که اگر انشاءالله عنایت بکنید این میتواند یه بحث تازهی باشد از در بحثهای فنی، مخصوصا برای صدا و سیما، مخصوصا برای هنر. اینه، قبل از انقلاب که میخواستن فیلمی به صورت سریالی غیر سریالی برای وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ائمه معصوم علیهم السلام بذارن، غالب آیون اعتراض میشدن که شما ممکن است که رفت و آمد حضرت را و جنگ و صلح حضرت را به تصویر بکشید، اما اون معانی را چگونه، اون وحی را چگونه، الا انه یوها الی انی الا ان اله کم الواحد، اینا را چگونه به تصویر بکشید. الان هم کمومیش این شبهه برای اینا مطرح است که خب حالا شما میخواد جریان از سید شهدا یا سایر ائمه را به تصویر بکشید، اون معارف را، اون که موجود است مجرد است، اون رو شما چگونه با قیام و قعود میخواد حل کنید؟ شما که حرف نمیزنید، با فعلتون، با رفتارتون، با قیام و قعودتون، با این صورت سازیتون که اون معارف ارائه نمیشه. این خلاصه نقدی بود که قبلا داشتن، الان تمام بشه این نقد هست. یه بحث دیگه است که اینها باید انسان طاهر متطهر باشن، این همیشه هست، حالا چه واعظ و مبلغ، چه سخنران و مقاله نویس، چه پژوهشگر، این هم باید طاهر باشد هم باید متطهر. این راه دیگه است. از دهن انسان غیر طاهر نمیشود آثار الهی را بهره برد و ترویج کرد. ماند این حرف از حق، چه واعظ رو منبر باشد چه هنرمند سینما. اما حالا در از در بحث علمی که آیا میشه معارف عقلی را به تصویر کشید یا نه، آری هیچ مانع علمی ندارد. چرا؟ برای اینکه همه این معارف را انسان با بحث و گفتگو و اقوال و ادله ارائه میکند یا نه، برهان اقامه میکند بر ضرورت وحی، بر ضرورت عصمت، بر ضرورت طهارت، بر ضرورت خلافت، بر ضرورت رسالت، که حتما ما خلیفه میخواهیم، نبی میخواهیم، وصی میخواهیم، ولی میخواهیم، یک، و حتما باید معصوم باشد، دو، و عصمت معناش صیانت از گناه است، صیانت از سهو و نسیان است، صیانت از عصیان است، سه، اینا رو میگن. خب اینا رو جز آن است که با گفتن و نوشتن منتقل میکنی، و گفتن و نوشتن جز یه آهنگ مخصوص و یک مرکب خاص است. شما چجوری اون معارف رو منتقل میکنید؟ با الفاظ منتقل میکنید، الفاظ هم یه آهنگ مادی است. با نوشتن منتقل میکنید، نوشتن هم یه مرکب مادی است. عمده قرارداد است که ما که عرب زبانیم یا تازی فارسی زبانیم، در نزد ما این الفاظ علامت اون معانی است، وگرنه خود این لفظ، این جمله، این مبتدا خبر یک سواد و نقلا بیازن بیشتر نیست. اون یک ساعت سخنرانی کردن بیش از یک آهنگ های کنار هم جمع شده و اثبات کنار هم جمع شده چیز دیگر نیست. این اثبات یا مهمل است یا مستعمل. اگر مستعمل است طبق قرارداد است، یعنی مردم یک اقلیمی قرار گذاشتن که وقتی این لفظ رو میگن اون معنا رو بفهمن. حالا اگر این قرارداد رو حرکاتشون، رو تصویرشون، رو قیام و قعودشون، رو بر نحوه برخواستنشون گذاشتن، که ممکن است در فضای هنر پیش هنرمندها این یک فرهنگ نامه است، یک لغت نامه است. اگه کسی عربی نداند هرگز از این کلمات عربی استفاده نمی کند، بهره نمی برد. اگه کسی فارسی نداند از این کلمات فارسی استفاده نمی کند. اگه کسی هم هنرمند نباشد از این نحوه نگاه یا نحوه رفتن یا نحوه آمدن یا نحوه لباس پوشیدن یا نحوه برخورد چیزی استفاده نمی کند. ولی وقتی آموزش ببیند می فهمد که این کلمه به چه معناست، این لغت به چه معناست، اون رفتار و گفتار و کردار به چه معناست. اینا به قرارداد است. می شود یه رفتاری را وضع کرد برای یه مفهومی، یه کرداری را قرار داد برای یه مفهومی. هیچ مانع علمی وجود ندارد که الفاظ بتواند معارف را منتقل بکند ولی حرکات نتواند. خب چرا نتواند؟ مشکل اگر هست این است که خب یه هنر خاصی است. این جریان سریال از امیر سلام الله علیه ساخته شده است، این در جمع برادران صدا و سیما ما عرض کردیم، این دیگه سریال علوی نیست، این یه روزخانی عادیست مثل جنگ جمل. علی سلام الله علیه که تو جمل و نهروان و صفین خلاصه نمی شود که. ما هم سخنرانی هامون، همایش هامون از روزخانی های جمل و اینا شروع میشه تا معارف عالی نهج البلاغه انی به طرق السماء اعلام انی به طرق الارض. یه وقت هست که ابن ابوالحدید و ابن میثم درباره هست امیر سخن بگن. او میگوید، یعنی ابن ابوالحدید میگوید به اینکه من فکر نمیکردم کمتر از 14 سال موفق بشم، زودتر از 14 سال موفق بشم نهج البلاغه رو شرح کنم. اکنون که 10 سال طول کشید و بعد از 10 سال به پایان رسید، خدا را شاکرم که من این توفیق داد. خب یه آدم ادیب مورخ فنانی که 10 سال شبان روز تلاش و کوشش بکند تا بتواند نهج البلاغه را شرح کند. خب یه وقت است کسی در حد ابن ابوالحدید است، ابن میثم است، یه وقت است یه واعظ جنگ جمل رو شرح میداد. همه اینا درباره هست امیر سخن میکنن، منتها این یا مهد کودک است یا کودکستان. اون دوران دانشگاهیش است و بالاتر از او. سریال هم همینطوره، تازه از مهد کودک یا کودکستان شروع شده تا برسد به انی به طرق السماء اعلام انی به طرق الارض. منتها اوی 20 سال درس میخواد که آدم چجور بتونه اون معارف انی به طرق السماء اعلام انی به طرق الارض را با حرکات بفهمونه، با رفتارش بفهمونه، با کردارش بفهمونه. حرف نزنه ولی نشستن و برخواستنش معنیش این باشه انی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. نه طرزی نماز بخونه، صورت نماز گذار در بیاره که بگه ما کن تو اعبد ربن لم اره. این ممکن است، منتها اینجور آدم از راه برسه سریال درست کنه بشه علوی اون نخواهد بود. مثل اینکه کسی از راه برسه 4 سال درس بخونه بره درباره است امیر حرف بزنه، جنگ جمل رو بگه من علی رو معرفی کردم. این هم همینطوره، غرض اینه که اون راه علمیش باز است که کسی بتواند، یعنی میتواند با حرکاتش همون کار را بکند که با کلمات میکنن. به همون دلیل که سرسوار مطالب همینطور است. مگر الفاظ غیر از آن است که یک کاه آهنگ مادی است؟ مگر این مکتوبات غیر از آن است که یک نوش مادی است؟ اینا طبق قرارداد برای معنی دلال شده. حالا رابطه لفظ و معنی هرچه باشد، این مقدار هست که خیلی از الفاظ است که در فضای ما که عرب زبانیم یا فارسی زبانیم معنادار است. دو قدم اون طرفتر رفتیم، برای کسی که لاتینی سخن میگوید مهمل است. ممکن است این کلمه این برای عرب خیلی شریف باشد که 70 معنا دارد. قصیدی هم گفتن 70 بیت، هر بیتی هم کلمه این آمده، هر بارم به معناست. این جزء هنرهای ادبی است که مثلا کسی قصیده بگوید 70 بیت داشته باشد، در هر بیتی کلمه این باشد و در هر بیتی هم به معنا خاص باشد. اما دو قدم اون طرف تک رفتیم، همه اینا مهمله، از کلمه این برای اونا معنا ندارد. آدم باید یه چیز جامعی بفهمد که بین المللی باشد، اون معارف است نه الفاظ. آدم وقتی که اهل معرفت شد، شرق عالم بره غرب عالم بره، معرفت همین. اما وقتی در محدوده لفظ سخن میکند، هنرش تو محدوده لفظ دو قدم اون طرف تر رفته، بی سرمایه است. خب به هر تقدیر اونجی که پیش ما مستعمر است پیش دیگران مهمله و بالعکس. میشه پس یک کاری را، یک آهنگی را قرار داد برای معرفتی. این همونطوری که میشه امر مادی عبره باشد، علامت باشد، اماره باشد برای امر مجرد. اون امر مادی خواه لفظ باشد خواه فعل. پس فرمایش مرحوم آیین ناینی رضوان داره هم فی نفسه تام نیست، و اولا برای اینکه اینا جزء امور اعتباری است، جزء مجردات است. یعنی چی؟ تعجب است که در بعضی از تقریرات آمده فوق ملل مجردات، مجرد موجود نیست تا بشه مجرد، میشه معانی اعتباری. ثانیاً بر فرض معانی اعتباری باشد، مربوط به قرارداد است. گاهی فعل علامت یک کار است، گاهی قول. چطور شما فعل را به سنت قبول کردید؟ هیچ فرق بین فعل معصوم با قول معصوم سلام الله علیه نیست. البته قول اطلاق دارد یا عموم دارد، حالا فعل اون اطلاق عموم نداشته باشد، مثل که بعضی از اقوال هم این چنین است. مگر همه اقوال اطلاق یا عموم دارد؟ اون قولی که مسبوق به سؤال است، یکی چیز در یه زمینی سؤال که حضرت فرمود بل این لفظ است، این قول است، ولی اطلاق ندارد. قدر متقی در مقام تخاطب موجود است، همونو میگیرد. غرض آن است که اینطور نیست که هر قولی مطلق باشد یا هر قولی عام باشد، که فعلا گاهی ممکن است همراه باها قرینه باشد، دلالت به اطلاق یا عموم داشته باشد. پس دو تا نقد بر تقلید مرحوم های نایل رضوان الله علیه است. این که اول اینها جزء امور اعتباری هستند، نه جزء موجود مجردات. ثانی هم بر فرض جزء مجردات باشند، میشه اون قرارداد قول فعلی را طرزی ارائه شد که کار قرارداد قولی را انجام بده. حالا ممکنه تا آخر بحث ها مرحوم های نایلی نسبت به این وفادار نباشن، برگردن، ولی اینی که در تقریراتشون آمده این ناتمام است. نه، همین جریان امام را مثلا وجود ماره که هست امیر فون کار کرد، این یه سخنران با قول بیان میکنه، یک هنرمند با فعل بیان میکنه. بله دیگر، مثلا همین جریان سریال هست امیر در جریان جنگ سیفین و مانند آن، این رو یک واعظ با قول بیان میکنه، یک هنرمند با فعل بیان میکنه. هر دو باید طاهر و متطهر باشن. که پند زهد فروشان خطاست بشنیدن. حالا اگر همین، اگه کسی طاهر نبود، متطهر نبود و همراه با قرائن آهنگو چیز دیگه بود، حساب دیگه است. من خودم یادم اوائل طلبگیم بود یا میخواستم تازه طلب بشم، خدمت مرحوم آیت الله بروجدی رضوان الله تعالی و حشره الله من انبیا مشرف شدیم، من خودم در خدمتشون بودم. یک کسی ازشون سوال کرده که آقا گوش دادن قرآن از رادیو یا خوندن قرآن در رادیو چیه؟ اون زمان طاغوت بود. این بزرگوار فرمودن، از لبان مطهرش رو من شنیدم، چون مقارن با آلات لهو و لعب است مکروه است. اینجوره، یه وقتی یه کسی آدم غیر طاهری بخواد جریان هست امیر رو چیز بکند، اون محظورات جانبی خودش رو دارد، ولی یک کسی طاهر باشه به متطهر، این خوبه دیگه، این محظور علمی ندارد. چون که از اون طرف هم کسی غیر طاهر و غیر متطهر باشه، اینطور میشه جز مشایخ سو. همراهان باید طاهر و متطهر باشه، اونا سر جاش محفوظ است از دو گروه. اشکالی که بر مرحوم های نایلی وارد است این است که اینها جز امور مجرد نیستن، یک بر فرض موجود نیستن، اصلا امور اعتباری هن. بر فرض که من خرید و فروش این چهار نخی که شما درست کردید، چهار تا کاری که در باره دو تا نخ درست کردید، همه اینها جز عناوین موجود مجرد باشن، اینا همونطوری که با قول قابل ارائه‌ان، با فعل هم قابل ارائه‌ان. البته قول یه مقدار شفاف‌تر است، ولی ممکن انسان با فعل آشنا بشود، تأثیر فعل بیشتر باشد. مثل که الان تأثیر هنر و تصویر کشیدن جاذبش بیشتر، دلالتش بهتر و روشنتر از این سخنرانی است. این مربوط به فضای عرف است، مربوط به مخاطبان است، مربوط به کیفیت تأثیرگذاری یه فعل یا قول است در جامعه مخصوص. پس این چنین نیست که آدم نتواند معارف رو با فعل بیان کنه. لذا سنت معصوم علیه السلام که حجت است، خلاصه می شود در قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، حتی سکوت معصوم. چطور سکوت حجت است؟ اگر چون چه از کسی معصومی سلام الله سوال بکنن آیا این کار جایز است یا نه، بفهمد جایز نم جا یجوز. یه وقت است در حضور معصوم یه کسی کار انجام میدهد، حضرت در تقیه نیست، در کمال اقتدار هست، میتواند منع کند و منع نکرده است. همین سکوت او دلیل است برای اینکه این جایز است. سکوت معصوم امضا میشود، تقریر میشود و مانندان. غرض آن است که اون اشکالات بل عرض سر جاش محفوظ است، که اگر همراهان حرامی داشت یا همراهان مکروهی داشت، اونا باید رخت بربندد. اما خود این کار را انسان گاهی با قول میتواند ارائه کند، گاهی با فعل. خب حالا برگردیم به مطلبی که مرحوم شیخ انصاری رضوان خب البته همش کاشف است دیگر، همه اینها قرارداد دیگه، یعنی با دلالت بکنن، دلالت همون کشف دیگه، پس مانع عقلی وجود ندارد که اون دال اونی که کشف میکند قول باشد یا فعل باشد. فرمایش مرحوم شیخ اینه که برگردیم به اصل مطلب، حالا یک پرانتزی بود در نقد سخنان مرحوم نائینی رضوان برداری، روی این مطلب دوم بی مقدار بیشتر فکر بکنید و بالاخره شما چاره ندارید، وقتی الان هر کسی پا به عرصه گذاشت با فیلم و با دوربین وارد صحنه می شود، شما بالاخره باید اینا داشته باشید. با این الان کسانی هستن که با سخنرانی و کتاب معنوسن، اما دو سال یا دو چهار سال یا ده سال دیگه با همین سی دی هست و با همین تصویر هست و بلاخره شما باید این معارف با این ابزار به نسل بعد منتقل کنید. این چه نیست که همش اهل کتاب باشن و سخنرانی باشن، باید خودتون رو آماده کنید. بلاخره اول باید راه علمیش حل میشه که آیا میشود معارف را با تصویر ارائه کرد یا نه. اول اگر راه علمی داشت انسان راه حل پیدا کنه که چگونه اجرا کنه. راه علمیش با این طرحی که ارائه شد باز است که ما بتوانیم معارف را با تصویر ارائه کنیم، منتها همونطوری که الفاظ عربی یه چند سالی درس میخواد، آدم صرف عربی، نحو عربی، لغت عربی، سایر شئون عربی رو یاد بگیره تا عربی حرف بزنه، عربی بنویسه، عربی بگوید، عربی بفهمد، جریان تصویرم به شرح زن. مگر هر فعلی برای دلالت به هر و به هر معنایی که چنین نیست، این اصطلاحات خاص هنری خودش دارد، اون طوری که اونا میتوانن نقد کنن یه فیلم را یا مخاطب عادی نمیتوانن، ولی راه علمیش باز است که آدم با فعل بتواند معرفت معقول را محسوس کند. خب برگردیم به اصل مطلب. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر کسی قائل باشد اباحه معتاد مفید ملکیت نیست، مفید اباحه محض است، چون خودشون قول محقق کرکی رو تقویت کردن، گفتن مفید ملکیت است، به سیره تمسک کردن، با یه اهل الله رو به تمسک کردن، تیارت انتراس تمسک کردن، بعد نقدی راجع به سیره کردن، نقدی راجع به دوتا آیه کردن، بعد سرانجام گفتن ما از تلازم عرفی میتوانیم کمک بگیریم. شعر مقدس که فرمود اهل الله بی، وقتی به فضای عرف القا بکنی مراجعه بکنی، معناش این است که وقتی بی حلال شد یا حلیتش حلیت وضعی است، یعنی نافذ است، یعنی این پیمان تجاری رو شارع مقدس امضا کرده است. از مرحوم کاشف القتا که بخشی از سخنان قواعد علام رو رضوان الله علیه ما رو شرح کرده است، فرمود به اینکه این بزرگوار یعنی بعض الاساتین فرمودن اگر ما قائل به ملکیت نباشیم، قائل به اباحه باشیم، بگوییم معتاد مفید اباحه است، با اینکه طرفین قصد ملکیت کردن، قواعد جدیدی لازم میاد، بسیار از بساط فقه برمیگردد. حالا اینها رو به عنوان استبعاد ذکر میکنن، بعدم راه حل ارائه میکنن. میفرمان به اینکه اون چی که در دست متشرعان است، عبارت از این است، چیزی را که با معتاد خریدن یا چیزی که معتاد فروختن، جمیع آثار ملک رو برش بار میکنه. اون چه که در بین متشرع هست این. شما الان وقتی از متشرعین سوال کردید، شما از این نان و گوشتی که تهیه کردید یا اون جامعی که در بر دارید، اون قبا و امامی که در بر سر و پیکر دارید، اون فرشی که زیر پا دارید، اون کفشی که در پا دارید، اینا رو با صیغه بیتو و اشتبهش داره تو خریدید، با خریدم و فروختم خریدید یا پول دادید رو گرفتید. بنا متشرع هم بر همین است که انسان پول میده کارا رو میگیره، قیمتش که مشخص باشه پول رو میده اون کارا رو میگیره. خب و جمیع آثار ملک هم برش بار میکنه. میفرماد اگر ما قائل باشیم معتاد مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، باید بسیار از قواعد جدید را بپذیریم. چندین قاعده را ذکر میکنن که زیر مجموعه بعضی از این قواعد مفاسد فراوانی است. میفرمان به این که اولا عقد که یک پیمانه است و به وسیله قصد و تصمیم طرفین بسته می شود، این برابر تصمیم بسته نشود. یک پیمان خاصی بسته شد که کسی او را تصمیم درباره او تصمیم نگرفت و قصد نکرد، یک پیمان مخصوصی را که طرفین قصد اون را دارن او بسته نشد. عقد یک گره خاصی است در بیع اعتبار بین عوضین از یک سو و متعاوضین از سوی دیگر. این یه امر انشایی است، این تابع قصد طرفین داد و ستد است. خب طرفین یه جور دیگه قصد میکنن، این پیمان و گره تجاری جور دیگه بسته میشه، یعنی عقود تابع قصود نیست. باز یعنی چی؟ یعنی این عقدی که سبب است مسبب رو به همراه ندارد، اون عقدی که مسبب است بی سبب پدید آمده. چون در معاتات فرض در اینست که طرفین قصد تملیک کردن، به شما بگید ملکیت حاصل نمی شود، اباحه حاصل می شود. اینا که اباحه رو قصد نکردن، عامل پیدایش اباحه چیه؟ اینا که ملکیت رو قصد کردن، چرا ملکیت مقصود حاصل نشود؟ پس مقصود واقع نشده، اونی که واقع شده قصد نکردن. این از قواعد جدید است که تطالیف هسته فرابانی دارد و نمیشد بهش منتظم شد. دوم این که خب شما گفتید معاتات مفید ملکیت نیست، همین که مفید ملکیت نبود، جای این سوال هست که چرا برخی از تصرفات متوقف بر ملک جایز است؟ مگر شما نمیگید چیزی که انسان با معاتات خرید میتواند به دیگری بفروشه، میتواند وقف بکند، میتواند عتق بکند؟ خب لا عتق الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک. باید مالک باشد که به دیگری بفروشه یا مالک باشد که وقف کند دیگه. فرشی که با معاتات خریده میتواند به مسجد اهدا کند، به مسجد بر مسجد وقف بکند. لازمش اینه که ملکش باشه، در حالی که ملکش نیست. شما میگید که اراده تصرف و مال، میگید که آنمای قبل تصرف ملک او میشه دیگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که همین که این شخص اراده کرده فرشش رو وقف مسجد بکنه، اراده الوقفیه باعث میشود که این فرش رو ملک او میکنه. وقتی ملک او شد، حالا میتواند فرش خود رو وقف مسجد بکنه. اراده تو تصرف میشه مملک. این کسی چیزی که کسی بهش نگفت و نمیشه ملتزم شد. چیزی که ملک آدم نیست، آدم اراده کرده یه تصرف خاص بکنه میشه ملک. اشکال دیگه از این اسوء حالا طرف دیگر است. طرف دیگر در منزلش گرفته، مشغول کار خودشه یا مشغول مطالعه است یا خوابیده، اصلا خبر ندارد. این طرف که فرش را خریده قصد کرده فرش را وقف مسجد بکند، چون این وقف متوقف بر ملک است و شما گفتید آنمای قبل تصرف مالک می شود، قبل وقف مالک می شود، پس همین که اراده تصرف کرده میشه مالک. وقتی مالک شد میتواند این را وقف بکند. اون طرف دیگر که درباره سمن تصمیمی نگرفته، حالا یا خواب است یا مشغول مطالعه است، به اطلاعی ندارد، اراده تصرف این طرف باعث ملکیت اون طرف می شود، چون اون مالک می شود دیگر. وقتی خریدار در فرش از تصرف خواست کرده، او را وقف کرده یا بخواد وقف بکند، اون فروشنده مالک سمن می شود. قبلا سمن برای اون مباح بود، الان سمن ملک اوست. پس هم اراده تصرف از یک سو مملک است و هم همین اراده تصرف یا تصرف در یک طرف مملک است در طرف دیگر، که اینم نمی شود ملتزم شد. یه چیزی که ملک آدم نیست، دیگری اگر یک کار را انجام بدهد، این شخص مالک این شی می شود. بله؟ طرف هست. این مال این طرف. چون عهد طرفین وقتی تصرف کرده است، عوض این ملک طرف دیگر می شود. اگر معاتات مفید ملکیت نیست، فقط در حال تصرف مفید اباحه است. چون مفید اباحه است، اباحه جمعی تصرفات گفتید. بعضی از تصرفات متوقف بر ملک است. این شخص تا مالک نباشد نمی تواند این فرش را وقف بکند. حالا همین که اراده وقفیت کرد میشه مالک فرش. وقتی اراده وقفیت کرد مالک فرش شد، اون طرف فروشنده میشه مالک ثمن. اگه اراده ملکیت ندارد، این که بخواهد بگد وقفتو، لا وقف الا فی ملک، قبلا باید ملک باشد تا بگه وقفتو. حالا آنم مای قبل الوقف، بالاخره یه لحظه قبل الوقف باید مالک باشد تا بگوید وقفت و حاضر فرش. پس قبل از تصرف، یعنی همین که اراده کرده است، باید مالک بشود تا بگوید وقفت و تصرف. دو قسم دیگه، یا تصرف خارجی است، مثل اینکه فرش رو به مسجد میدهد معاتاتن، میشه وقف معاتاتی. وقف معاتاتی هم مثل وقف قولی صحیحه دیگه. حال لازم است انسان صیغه بخونه، یه وقت از اصل مسجد و ساخت صیغه میخونه، جمعی آثار مسجد باره. یه وقت است که یه گوشه مسجد خراب شده، یا سقف مسجد است، یا سطح مسجد است، یا دیوار مسجد است، یا ستون مسجد است خراب شده، این با یه ظرف گچ یا سیمان آمده این رو درست کرده، برای این یه ظرف گش که دیگه صیغه جدایی نخونده، که این رو با معاتات، با وقف معاتاتی وقف کرده دیگه. همونطور که تنجیس سایر قسمت‌هایی که صیغه خونده شده حرامه، تنجیس همه یه تکه که الان امروز چسبیده به این دیوار با وقف معاتاتی وقف شده، امشه حرام دیگه. اگر یه قسمتی از زمینه مسجد خراب شده بود، انسان با یک فرغون سیمان این رو حل کرد و سیمان کاری کرد، همونطور که در قسمت سایر قسمت ها نماز خوندن ثواب داره، اون قسمت هم ثواب داره. تنجیز سایر قسمت ها حرامه، اون قسمت هم حرامه. این برای یه تکه که وقت صیغه جدای نخوندن، این میشه وقت معاتاتی. فرشش هم همینطوره، برقش هم همینطوره، همه امور اثر دارد. ملک باشد، اراده وقفیت باید مملک باشد. این دو تا امر مستبعد رو حرام دارد. یعنی که صرف ارادت و تصرف مملک باشد، یعنی که ارادت و تصرف من جانبین مملک جانب دیگر باشد. این میشه قواعد جدید. یعنی که چاره نداریم مگر بگیم معاتات مفید ملکیت متزلزل هست، مفید ملکیت اصلا. و اگر در مواردی ما شما ملتزم میشوید که آنمای قبل تصرف ملکیت میاد، چون با قرینه همراه است، مثل کسی بگه اعتق عبدک اندی انی، کسی که دارای، یا بگه اوقف مالک انی، بگه آقا این فرش خودت را، این فرشی که داری از طرف من وقف بکن، یا بنده که داری از طرف من اثبات بکن، یا مالی که داری از طرف من صدقه بده. در همه موارد معناش آن است که آنمای قبل وقفیه یا صدقه یا عتق ملک من بشه، بعد انجام بشه. اگر کسی به یک فرش فروش بگه آقا این فرش را از طرف من وقف بکن، یعنی چی؟ یعنی به من منتقل بکن که به من بفروشی، من مالک بشم، اونگاه آنمای بعد از ملکیت من از طرف من صیغه وقف بخون یا بده به فلان مسجد. اگر یک کسی به فرش بوش بگه آقا این فرش رو از طرف من وقف فلان مسجد بکن، یعنی قبل از اینکه از طرف من وقف بکنی ملک من بکن، به من بفروش، من پول از من بگیر، بعد وقف بکن. اوقف مالک انی، منش همینه. وگرنه مال زید که از طرف امر وقف نمیشه، اعتق عبدک انی همینه، تصدق به مالک انی همینه، زکه به مالک انی همینه. از طرف من زکات بده، از طرف من وجوهات شرعی من بده. یعنی چی؟ یعنی اون مالی که در دست توست به من منتقل بکن در قبال عوض، که عوض شما به شما بدم، که اون مال بشه مال من، عوضی که من میدم ملک شما بشه. وقت همین مال رو شما از طرف من، از طرف من که حالا ملک من شد به من دادید، عوضش هم گرفتید، این روز به عنوان وجوهات بدید، یا به عنوان زکات بدید، یا به عنوان وقف مانند کنید. در مورد اعتق عبدک انی، تصدق به مالک انی، اوقف به مالک انی، اینجا همراه با قرینه است. اما در سایر موارد که اینطور نیست. خب بعد الوقف که نمیتونه برگرده، قبل الوقف خب حق فصل داره دیگه. اراده هبه، چون اگه اراده هبه چون عقد جایز است میتونه برگرده. مالک شده است، چون در هبه باید مالک باشه، ملک خودش وقف بکنه. وقت است که اباحه تصرف است، نظیر اون چی که میزبان برای مهمان میاره، این اباحه تصرف است. یه وقت است نه، هبه میکند. اگر هبه کرد و تملیک کرده است، قبل از تصرف مالک شده و هبه کرده، بعد ملک خودشو برمیگردونه، چون هبه عقد جایز است، مگر اینکه هبه معوضه باشد یا هبه به زیر رحم باشد. برمیگرده به مالک، نه که از ملکیت برگرده بشه مباح. بله، آن اما مالک میشه، ملک زید کرده از او پس گرفته. بله، آخه این تصرف متوقف بر ملک است. همزه بالاخره تصرف متوقف بر ملک است. خود این تصرف لا وقف الا فی ملک. الانسان باید در رتبه سابق مالک باشد، بعد وقت بگه وقف تو. نه اینکه با تصرف مالک میشه، که چون بخواد تصرف وقف بکند بگه وقف تو لا وقف الا فی ملک. یعنی در رتبه سابقه انسان باید مالک باشد، رو ملک خودش بگه وقف دو. پس قبل از اجرای صیغه یا قبل از اعطا که فعل است، قبل از این تصرف قولی یا فعلی باید مالک بشه، بعد وقف بکنه. در مسقطات خیار رو مانند آن، خود این تصرف کاشف است. یعنی اگر کسی چیزی رو خرید یا فروخت به بیع خیاری، همین که تصرف کرده است، این تصرف اگر در منقول الیه باشد کاشف از رضا و معامله است، در منقول عنه باشد کاشف از فسخ معامله است. اگر کسی فرشی را به دیگری فروخته به بیع خیاری، اگر در این فرش را فروخته و سمن را گرفته، اگر در سمن تصرف کرد، تصرف در منقول الیه کرد، کاشف از رضا و معامله است. تصرف در فرش کرد، رفته فرش رو چیزی رو گرفته به دیگری بده، تصرف در منقول عن کرده، کاشف از فسخ معامله است. این تصرف ها کاشفه. اما در مسئله وقف، لا وقف الا فی ملکن، در رتبه سابق باید ملک باشد تا آدم بگه وقف تو، صیغه بخونه یا وقف معاتاتی اعطا بکنه. خب مثل این که وقتی، والحمدلله.